بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفخر. پروردگارا به من صفات والا عنایت کن و از فخر و بالیدن و خودستایی مسون بدار. فخر افتخار کردن بر دیگران یکی از صفات زشت است که سبب بی‌ارزش شدن معالی اخلاق می شود. در واقع فخر در نقطه مقابل کبر حساب می شود. ان الله نقطه مقابل تواضع محسوب می شود. اشتباه شد. در روایت از در رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ان الله اوحى الی ان تواضعوا حتی لا یفخر احد علی احد. خداوند به من وحی کرد که فروتنی کنید در برابر دیگران به گونه ای که کسی فخر به دیگری نفروشد. این میشه نقطه مقابل. یا در روایت دیگری دارد از امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ضع فخرک و احطط کبرک و ذکر قبرک. فخر فروشی را کنار بگذار، تکبر را فرونه، یاد قبر خودت باش. که کنار گذاشتن فخر در مقابل در کنار فرونهادن کبره. یعنی اگر کسی واقعا متکبر نباشه فخر فروشی هم چیه؟ نمی کند. و راه این که انسان فخر فروشی و تکبر رو کنار بگذارم در این روایت نشون داده شده و اون عبارت از چی؟ انسان یاد قبر بیفته، یاد قبر و قیامت، اون موقعی که دیگه همه بدن از هم متلاشی می شود و استخوان‌ها می پوسد، دیگه اونجا یه آدمی که اینجوری عاقبت کارش اینه، جای کبر و فخر وجود نداره. حالا ریشه که فخر هم عبارت است از همون ریشه کبر. ریشه کبر چیه؟ چرا انسان متکبر می شود؟ ما تکبر الا وضیع. این احساس حقارته. انسانهای بزرگوار، انسانهایی که حقیقتا بزرگ هستن، اینا هیچ وقت متکبر نیستن. خود که انسانهای بزرگ خودشون رو بزرگ نمی بینن، کوچک می بینن. در روایت در این دعای یکی از دعاهای صحیفه دارد که سید الساجدین در مقام نیایش می‌فرماید که الهی انا اقل الاقلین، خیلی چیز عجیبه، و ازل الازلین، مثل ذره، از همه کمتر و کمترم و از همه خارها خارترم، مثل ذره، مثل این ذره هستم و اقل من ذلی، از اونم کوچکترم. یعنی انسان چجوری میشه که انسان خودش اینجوری بشه؟ وقتی در مقابل عظمت خدا، عظم خالق و فی انفسهم پس سقر ما دون ذالک حتی خودشون فی عیونهم. این احساس حقارت وقتی آمد، احساس خود کوچک بینی که شد، اون انسان خودشو چیکار میکنه؟ این احساس تکبر میکنه. به همین جهت در روایت، اگه این دوتا که روایت بذارید در کنار هم دیگه خیلی خوب روشن میشه این مطلبی که عرض میکنم. در یه روایت میفرماید که ما تکبر الا وزی، در روایت میفرماید الافتخار من صغر الاقدار، فخر فروشی از بی مقداری است، از کوچیکی است، از اینکه انسان ارزشی در واقع ندارد، مقداری ندارد، پست است، از پستی است. خب این حالت هم از حالات اهل دنیا فخر فروشی. اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهب و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاحبار و الاولاد. تفاخر یکی از خصوصیات اهل دنیا تفاخر است، فخر فروشی نسبت به دیگر. آیه 20 از سوره مبارکه حدید که در چند آیه دارد که ان والله لا يحب كل مختال فخور، یا ان الله لا يحب كل مختال فخور. کسی که مبتلا به این صفت زشت باشد، خود مورد محبت خدا، مورد عنایت خدا نیست. حالا یه سوالی رو مطرح میکنم، جوابش انشاءالله باشه برای جلسه بعد. با وصف این که فخر از یکی از صفات رذیل است، ما میبینیم که اولیاء خدا نسبت به بعضی از امور افتخار میکنن. مثلا در روایت دارد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید الفقر و فخری. چه میشود؟ اگر این فخر اگر صفات زشته، از صفات زشته، پس چرا اولیاء خدا؟ حالا در روایت دیگه هم داریم که بعداً اینو خواهم خوند. جواب این سوال انشاءالله بمونه برای جلسه بعد. صلواتی خط بفرمایید. در مبحث انفال ما در دو جلسه آیات رو جمع بندی کردیم. چهار آیه عرض کردیم که مربوط می شود به انبالی که در اختیار رهبر جامعه اسلامی است، که اجمالاً هر چهار آیه رو در جلسات گذشته توضیح دادیم. حالا با در نظر گرفتن جمع‌بندی که ما از آیات داشتیم، حالا وارد روایات میشیم، بعد متن تحریر رو خواهیم خوند که دیگه خیلی ساده خواهد بود. جمع‌بندی از آیات این شد که همه اموال بی صاحب، این در واقع انفال حساب می شود، به انفال گفته می شود، فی هم گفته می شود. انفال گفته می شود چرا؟ چون این زیادتی است، نفل است، یه چیزی نیستش که کسی استحقاق داشته باشه که واجب باشد در اختیار او قرار بگیره. فی گفته می شود چرا؟ چون که این بازگردانده شده، اموالی که در اصل حق خدا و رسول بوده به خودشون بازگردانده شده، اموال بلا صاحب اینجوری میشه. خب حالا ببینیم روایات چجوری. این انفال، ابواب الانفال و ما یختص بالامام، در وسائل جلد 9 وسائل اهل بیت صفحه 523 است. خدمتتون عرض کنم که شما عنوان باب رو ببینید، باب و ان الانفال. حالا تعریف انفال رو ایشون در اول باب، یعنی جمع‌بندی فتوای خود ایشون، نظریه خود صاحب وسائل همین است که در اول باب میاره. ان الانفال کل ما یستفی بل انفال کل ما یستفیه من الغنیمه. انفال که همه اون چیزایی است که رهبر، امام یا پیغمبر بر میگزیند از غنیمت، این میشه انفال. و کل ارض ملکت به غیر قتال، هر زمینی که بدون جنگ تصرف شود. و کل ارض مباد، همه زمین های مباد، زمان زمین هایی که آباد نیستن. و رؤوس الجبال، سرهای کوها، اونجا که دیگه کسی نمیره استفاده کنه. و بطون الاودیه، اودیه وادی به اون دره گفته می شود. اودیه هم جمعشه، بطون اودیه یعنی اون کف دره ها، اون زمین های صافی که کف دره هست. ول آجام، جمع عجمه، پایینش نوشته هی از شجر الملتف ای القابات، یعنی جنگل ها، نیزار ها و جنگل ها. آجام خدمتون عرض کنم که و صفای الملوک، اون چیزایی که اختصاص به ملوک دارد. و قطای اهم، قطای اینایی که قطع زمین هایی که قطع تقطیع کردن به این و اون دادن ملوک، غیر المقصوبه، اگه مگه اینکه مقصوب باشه که اگر قصبی باشد باید به همون صاحب اصلیش برگردون. و میراث و من لا وارث له، میراث کسی که وارث ندارد. و ما غنمه المقاتلون به غیر اذنه، اون چیزی که مقاتلین به غیر اذن امام گرفتن. خب روایاتش، حالا روایاتش که میخونه بر اساس اون چه از آیه استفاده کردیم، همه اینها چیه؟ علاوه بر اینها بازم چیه؟ انفال، یعنی هر چیزی که صاحب نداره، هر چی صاحب نداره. حتی ما برداشتی که از آیات کردیم، غنیمت هایی که مجاهدین هم میگیرن، اون هم در اصل مال چیه؟ مال خود امام هست، اختیار کلیش با خود امامه. چیزی از خداوند میفرماید که امام میتواند 4/5 بده به مجاهدین، 1/5 باز برای خودش برداره. بنابراین کل اموال با بی صاحب اینا منافات داره، که حالا این روایتی هم که ما میخونیم داره میخواد بگه اینا هم مال امامه. بعد در واقع اثباتش نفی چی؟ نفی ما ادا نمی کنه. حالا روایات رو میخونیم. محمد ابن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، عن ابن ابی عمر، عن حفص البختاری، همشون امامی و ثقه هستن، روایت صحیح هست. عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، الانفال ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب. انفال عبارت است از اون چیزی که رانده نشده است به اون مرکب. مرکب یعنی سوارکاری روش با سوارکاری گرفته نشده. خیل اسب، رکاب شتر. او قوم صالحو، دشمن بوده مصالحه کرده انبارشو واگذار کرده رفته. او قوم اعطوا بایدیهم، تسلیم شدن، یعنی مصالحه کردن یه مالی رو از اونها گرفتن، یا نه تسلیم شدن، مثل اون بنی نذیر که تسلیم شدن بعد از محاصره. و کل ارض خربه، همه زمین های بایر ویران. و بطون الاودیه، عرض کردیم اون تای دره ها، کف دره ها. فهوه لرسول الله صلی الله علیه و آله، و هوه للامام من بعده یزعه حیث یشاء. این دیگه اختصاص به خود امام ده. اینم که میگه فهو لرسول الله، مال شخصیت چیه؟ شخصیت رهبریشه، ریاستشه، نه اینکه برای شخص به ارث میرسه. اینا قابل ارث بردن نیستش، شأن حکومتی اصلا. روایت دوم هم صحیح است. و انهو، از علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن ابن ابی عمر، عن جمیل ابن دراج، عن زراره، باز اینا همشون امامی و ثقه هستن. الامامو یجری و ینفل و یعطی ماشا، هر سه به یک معناست. امام اجرا می کند، اعطا می کند، ینفل، یعطی، نه همشون در نظر معنا یکی هستن. هر چقدر که بخواد به هر کی بخواد میده. قبل ان تقع السهام، قبل از این که سهام سهم ها رو پرداخت کند به هر کس که میخواد. اینم باز دلالت میکنه و چین روایت صحیح است، دلالت میکنه همون مبنایی که ما عرض کردیم که از آیه استفاده میشود. چی؟ همه اموال غنیمت اختصاص به چی داره؟ به امام داره، امام میتونه بده. قبل از این که تقسیم کنه اینا رو میده، بعد که داد اونا رو داد میاد حالا تقسیم میکنه، یه چهار پنجم میده به مقاتلین، یه پنجمش هم خودش برمی‌داره. خب بله مصداق بیان کرده، بله یعنی مصداق هایی که روشن نبوده رو بیان کرده در واقع. اینطور و قد قاتل رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر قتال کرده به قوم لم یجعل لهم فی الفیه نصیبا، در فیه هیچی نذاشته. همونطوری که قبلا هم گفتیم که فقط مثلا در جنگ بنی نظیر، غزوه بنی نظیر فقط به دو نفر از انصار داد، بقیهش همش داد به مهاجرین. و انشاء قسم ذالک بینهم، اگه دلش هم خواست قسم. این خیلی روشن روایت در مبنا دلالت میکنه که همه این اموال مال خود شخص امام هست به عنوان امامتش. روایت سومی هم صحیحه، عنه عن ابیه عن ابن محبوب عن معاویه ابن وهب، همشون خوبه. قال قلت لابی عبد الله علیه السلام السریه یبعثها الامام فیصیبون غنائم، ادری میفرسته برای جنگ غنیمت بده. کیف یقسم، غنیمت ها چجوری تقسیم میشد؟ قال ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام اخرج منها الخمس لله وللرسول. اگه با امیری که قبلا هم تو بحث خمس خوندیم این رو مفصلا بحثش، اشکالات زیادی توی تبیین معنای این بود، اگر با امیری که امره الامام علیهم اخرج منها الخمس لله وللرسول و قسم بینهم ثلاثه اخماس، بین اونها سه قسم دید. در صورتی که اینجا واسه باشه چی باشه؟ اربع از اخماس باز بشه. تو پایبرش هم آماده، تو پایبرش در مخدود اربع اخماس داره. و لم یکونو قاتلو علیه المشرکین کان کل غنمو للامام یجعلو حیث احب. اگه با اجازه باشه، با اجازه امام باشه، اینجا جنگ رسمی میشود. اینجا چار پنجمشو بهشون میده که حالا اینجا سه پنجم آماده که درست نیست. و اگر نه، اگر جنگ رسمی نباشد بدون اذن باشه، در اینجا همش مال خود امام هستش دیگه، به اونها هیچی نمیده. روایت چهارم، این همون مرسله معروف حماد است که گفتیم که چون مشهور بهش عمل کردن قابل عمل هست، مشکلی نداره. انها ان ابی ان حماد ابن عیسی ان بعض اصحابنا ان عبد الصالح از امام کاظم علیه السلام فی حدیثه، چون میگم مشهور، عمل مشهور جبران کرده ضعفش دیگه. بله دیگه، اصلا اگه ویلا که خودش صحیحه میشد دیگه، اگه از کسی نقد کرده بود که خودش دیگه نیاز به جبران نداشت. البته اختلاف نظر ایاتون باشه، قبلا بحث کردیم اختلاف نظر هستش که آیا عمل مشهور جبران ضعف سند میکنه یا نه، که ما عرض کردیم که نظر ما نظر کسانی رو قبول داریم که میگن جبران می شود. بله نه، جز اصحاب اجماع هست، ولی کن جز اون سه نفر نبود که ما گفتیم از هر کی نقل کنه اینجا چیز میشن. بله، از صفوان اون سه نفر گفتیم که هستن، مشایخ ثلاثه نیستن. البته بعضی ها معتقد هستن حتی اینها هم از هر کی نقل کنه همینجا قابل قبول هست، ولی ما اون سه نفر رو. ولی الامامه صفو المال، اینجا خیلی توضیح داده امام صفو مال رو، ان یأخذ من هذه الاموال، هر چیزی که برگزیده هست و همه انتظار دارن اونها بردارن، اون رو خود امام برمی‌داره به جهت امامتش. حالا یا میفروشه یا کارش میکنه که بتونه خرج هزینه مسلمان ها کنه. صف و حل، بله هاذه الانبال صف و حل الجاریه تو صف های صفایای انبال چیه؟ مثل الجاریه تو الفارحه، یه مثلا کنیز خیلی زیبایی هست، اداب و تو الفارحه اسب خیلی زیبایی هست و خوبی هست، از سو و المتاب مایوهب آویشتهی، هر چی که دوست داره از اون انبار برمیداره. فذالک لهو قبل القسمه، قبل از قسمت کرده، قبل از این تقسیم کنه چهار پنجم و یه پنجم بشه، و قبل اخراج الخمس، قبل از قسمت و قبل از اخراج الخمس. و لهو ان یسد بذالک المال جمیع ما ینوبه، هر چی که نیاز داره، نیازهای که داره اینجا میتواند از این برده، من مثل اعطاء المؤلفه قلوب، میخواد یه مقداری از این مال رو بده به چی؟ به دشمنایی بده که تألیف قلوب بشه، این نیاز داره. فان بقی، اگه داد اینها رو داد، فان بقی بعد از ذلک شیئان اخرج الخمس منه، این همه همون استنباطی که از آیه کردیم رو اینها تأیید میکنه این روایات، که اگر چیزی موند اون وقت تقسیم میکنه در اهل خمس، و قسم الباقی علا من ولی ذلک، وقت یه پنجمشو میده به اهل خمس، بقیهش هم میده به اونایی که در جنگجو بودن. و ان لم یبق بعد سد النبا شیئون فلا شیء لهم، اگر نه دید که نیازهای جامعه جوری هستش که نمیرسه اصلا به مجاهدین، خب نمیده، هیچی بهشون نمیده. این یکی برای امام، پس یکی اینجا مال غنیمت بود تا اینجا، و کل ارض لم یوجف علیها بخیر ولا رکاب ولکن صالح صلحا و عطاو به ایدیهم علا غیر قتال، هر زمینی که با جنگ گرفته نمیشه، با زور گرفته، با قهر و غلبه گرفته نشده، همینجوری اومدن تسلیم شدن دادن. و لهو رؤوس الجبال، دیگه رفت توی از اینجا، رفت تو مالهای چی؟ بی صاحب، سرهای سر کوها، که اون موقع کوخاری مثل حالا وجود نداشت که برن سر کوها رو بگیرن، بله مثل حالا نبوده، اینا یه اونجایی که مالک نداره مال خود امام هست. و بطون الاودیه، ته درها، آجام، نیزارها و جنگلها. و کل ارض میتتن، میتتن لا رب لها، زمینهای بی صاحب. و لهو سواف الملوک، اون چیزایی که اختصاص به شاه ها داره، ما کان فی ایدیهم من غیر وجه القصف، قصف نکرده باشن از کسی که مالش محترم هست، لان القصف کلهو مردودون، اگه قصف کرده باشن این رو باز برگردن به همون صاحبی که باز بده. و هو امام وارث و من لا وارث، اگه ارث بدون وارثی بود، یعول من لا حیله تلک، در عوضش چیکار میکنه؟ امام میاد کسی که بیچاره ها رو چیکار میکنه؟ عیال خودش قرار میده، نانخور خودش میکنه. بله. و قال ان الله لم یترک شیئا من صنوف الانبار لا قد قسمه فاعطا كل ذی حق حقه، همه انبار رو تکلیفش مشخص کرد، الا ان قال والانفال الى الوالی، انفال حکمش با والی هست، کل ارض فتحت ایام النبی الى آخر الابد و ما کان افتتاحا به دعوت اهل الجور و اهل العد، دیگه حالا همین هست که بحث کردیم. و روایت بعدی، روایت بعدی از نظر سند ضعیفه، علی ابن محمد ابن عبدالله ان بعض اصحابنا، از آن نهو از سیاری، که سیاری خودش آدم ضعیفی هستش، ان علی ابن اسباد ان ابوالحسن موسی علیه السلام، که وقتی که ان الله لما فتح علی نبیه فدک، این بحث داستان فدک و ما والاها، لم یوجف علیه بخیر ولا رکاب فانزل الله على نبيه وآت ذي القربى حقه فلم يدر رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و آله من هم، به کی بده حالا حق ذی القربا رو بده، به کی بده؟ فراج افیزاری که جبرئیل نمیدونست اینا کی هستن، مراجعه به جبرئیل کرد و راجع جبرئیل ربه از خدا پرسید فاوحلا الیه اندفع فدک الى فاطمه، فدک رو به فاطمه بده، الى انقال حد منها جبل احد و حد منها عریش مصر و حد منها سیف البحر و حد منها دومت الجندل، که اینا همه مثلا دومت الجندل تو جندل میگه هستون و قرآن بین شام هست، اصلا اینا هر جایی که بدون چیز بوده بدون جنگ گرفته شده همش میشه خدمت ما عرض کنم جزء ان هاذا قیل له کل هاذا نعم از انفال قال نعم ان هاذا کله ما لم یوجب علیه اهل و علی رسول الله بخیر و لا رکاب، اینا بدون جنگ گرفته شده. باز در یه روایت دیگه هستش که دیروزم به از دوستان اشاره کردم که هارون گفتش که وقتی حضرت موسی بن جعفر گفت که بیا فدک رو به حدودش رو معین کن و خدمت رو عرض کنم که بهت بدم، شون گفتش که اگه حدودش رو معین کنم نمیدی، گفت نمیدم، روایت اینجوری هستش، گفت من میدم، گفت میدی حدودش رو معین کنم، حضرت گفت یه حدش عدنه یمن، یه حدش سمرقنده، سمرقند طرف الان بله، یه طرفش دریای خزره، سواحل خزر هستش و یه حدش هم ارمنستانه. هر یکی کی میگفت هی رنگش سیاه میشد، آخرش گفت پس باید تو بیا جای من بشین دیگه. یعنی این همه من میگفتم به حضرت میگه که گفتم که اگه بگم که نمیدی که از همینجا رفت تو نخ هشتن حضرت دیگه. قبل دیگه چرا معنیش همینه دیگه، یعنی خودش هم فهمید دیگه، خود هارون هم فهمید، یعنی من باشم تو بشین اینجا دیگه. یعنی فدک در واقع نمادی بوده، اینکه پیغمبر فدک رو در اختیار حضرت زهرا قرار داده یک نمادی بوده که امکانات اقتصادی یک رهبری باید در اختیار خاندان پیغمبر باشه که بتونن حکومت بکنن، این نماد بوده. خب روایت بعدی، این به اسناد عن سعد بن عن ابی جعفر عن علی بن حکم عن سیف بن امیره عن داوود بن فرقدین، سندش خوبه. قطاع الملوک کل حال الامام و لیس للناس فیها شیئون، اینا که قطعه اون زمین هاییست که تقسیم میکنه ملوک، اینا برای امام هستش، در اختیار امام باز قرار بگیره. روایت بعدی که این سندش ضعیفه، اسماعیل بن سعد خوب نیست. عن محمد بن مسلم سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول و سئل عن الانفال فقال کل قریه یهلک اهلها، اگه یه جایی بود دهی بود روستایی بود همه مردمش مردن، او یجلون عنها کوچ کردن رفتن، فهیه نفلون لله عز و جل، این میشه جز انفال میشه، نصفها یقسم بین الناس و نصفها لرسول الله، فما کان لرسول الله فهو للامام. حالا این که میگه نصفها للامام، باز این هم از سند ضعیفه، هم ما طبق اون روایته که داریم کل حال الامام هست، و اینجا اگه بخوایم قبولش کنیم باز بگیم که امام میتوان نصفشو بین مردم تقسیم کنه، این جز مصرف میشود، نمیتوانیم بگیم که این تکلیف، یعنی واقعا اونها مالک انفال میشن مردم. روایت بعدی هشتم موثق است. بله سألت هو عن الانفال، ولی مزمر است، کل ارض خربه او شیء یکون، زمین های بایر، او شیء یکونو للملوک، صفایای ملوک، فهو خالصون للامام و لیس للناس فیها سهمون، و قال و منهل بحرین لم یوجف علیها بخیر ملارکها، از جمله انفال کل این بهره، همین بهره اینی که الان هم هست، اینم جزء انفال حساب میشه. روایت بعدی هم باز موثقه است. ان زراره قلت له ما یقول الله یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول و هی کل ارض جلا اهلها من غیر ان یحمل علیها، کوچ کردن بدون حمله، یحمل علیها به خیلی ولا رجال ولا رکاب، با پیاده و سواره، با سواره با شتر با اسب جنگ، خلاصه صورت فعی نفلون لله و للرسول. روایت بعدی هم باز موثق است. محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال انه سمعه يقول ان الانفال ما كان من ارض لم يكن فيها حراقه الدم، خونریزی نباشه، این کنایه است دیگه، کنایه اینکه جنگ نباشه. او قوم صلح مصالحه و عتو و ایدهم تسلیم شدن و ما كان من ارض خربه، زمین ویران، او بطون او بطون اودیه، کف درها، فهذا كله من الفی والانفال لله و الرسول فما کان لله و فهو للرسول یزعو حیث یحب. روایت بعدی هم خدمتتون عرض کنم از امام صادق علیه السلام هست، موثق است. قال سألته، محمد ابن علی حلبی میگه که از انفال سوال کرده از امام صادق، فقال ما کان من الارضین باد اهلها، کوچه کوچ کردن اهلها، و فی غیر ذالک انفال هو لنا، در غیر این مورد هم همینجور، این انفال مال ماست. و قال صورت الانفال فیها جدع الانف، بریدن بینیست، بین بله سلاطین جو رو به خاک میماله، میبره، یعنی اینها جوابی ندارن. ما عفا الله علی رسوله من اهل القرا فما اوجبتم علیه من خیر و برکه ولکن یرسل رسوله علی من یشاء، قال الفی ما کان من انبال لم یکن فی عراقت زمن او قط و الانفال مثال هو بمنزلته، یعنی این مال پیغمبر بعد چه مال ما هستش، مال این سلاطین جور نیست. این سوره ای که آیه انفال توشه دیگه، مثل سوره بقره، مثل سوره نحل، مثل سوره نمل. روایت بعدی موثقه است ولیکن معارض با این روایاتی است که خوندیم. دقت کنید ببینید چی معتبر هست ولی معارضه. ان ابی جعفر علیه السلام، امام صادق علیه السلام، الفی و الانفال، بله امام باقی گفتم چی؟ نه امام باقی هست، بله، یقول الفیع و الانفال ما کان من ارض لم یکن فیه حراقت دم، خون ریزی نشده، و قوم صلح و عتو و ایدیهم تسلیم شدن، و ما کان من ارض خربه، آبوتون و اودیه، اینا رو معنا کردیم، فهو کله من الفیع، فهذا لله و لرسوله، فما کان لله و لرسوله، فهو لله فهو لرسول یزعو حیث، اختیارش با چیزی که ما، و هو للامام بعد الرسول، و اما قوله و ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیر ولا رکاب الا ترا هو هذا، آیا نمی‌بینی همین باشه، همین انفال همینا باشه، و اما قوله ما افا الله علی رسوله من اهل القرى، آیه بعدیش فهذا به منزله المغنم، کان ابی یقول ذلک لیس و لیس لنا فیه غیر سهمین، سهم الرسول و سهم القربا، ثم نحن شرکا الناس فی ما بقی. حالا این قسمت دوم چجوری معنا میکنیم؟ فهذا به منزله المغنم، اون اولی که ما عفا الله علی رسوله منهم میخواد بگه چیه؟ ما عفا الله علی رسول، دو تا آیه رو اینجا گفت، اول گفت الا ترا هو هذا، یعنی همه جز انفال حساب میشه و انفال هم چی میشه؟ کلش ماله چی میشه؟ ماله امام میشه. ببینید بالاش گفتی فما کان لله فهو رسوله یزعه حیث و شا و هو للامام بعد الرسول. درسته؟ بعد آیه اول رو و ما که واو داره تطبیق کرد با انفال. درسته؟ دقت میکنید یا نه؟ آیه اول رو تطبیق کرد با انفال، با انفال. اما قوله ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى، دومیش میگه فهازا به منزلت مغنم. این میشه غنیمت. آیه اول انفال، آیه دوم و کان ابی یقول یقول ذلک و لیس لنا فیه غیر غیر سهمین، سهم رسول و سهم قربا، یعنی سهم خدا و رسول و سهم قربا مال ماست. ثم نحن شرکا فی ما بقی، در اون ستا هم مال خانواده پیغمبر یعنی اعتام و مساکین ابن سبیل سادات هم در اونها چی هم شریکن. حالا این آیا این معارض روایت دیگه میشه یا نمیشه؟ چطور؟ ایشون میگه اینا این غنیمت اون فیه. هر دوشو میگه، آیه اول میگه ما عفا، دومیش هم میگه ما عفا و ما عفا علی رسول من هم فما وجبتون. یعنی مقصود اینه قنایم جنگی باشه یا اینکه معناش این است که این مصرف همون فیعه. نه آیه دوم مثل آیه خمسه، اونجا میگه و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول ذی القربى و اليتامى و ابن السبيل. اینجا میگه و ما عفا الله علی رسول من القرى فلله، همون مصرف تکرار شده. اینجا امام نمیگه که دقت، اگه دقت بکنه نمیگه این هم غنیمته، میفرماد فهازا به منزلت البغنم، یعنی در واقع همونطور که اونجا ما میگفتیم غنیمت آیه غنیمت با آیه انفال تنافی ندارن، اینها اون داره مصرف میگه، میگه 4/5 مال مجاهدینه و 1/5 مال چیز هست. اینجا هم همینطور، اینجا هم در اینجا و ما عفا الله علی رسوله، اینجا آقای خویی میگه، آقای خویی میفرماد این دومی اصلا مربوط به خمسه. آقای خویی میفرماد آیه دوم مربوط به خمسه، آیه اول مربوط به فیه. ولی که میتونیم بگیم آیه دوم هم همینجا بگیم با اون بیانی که ما قبلا کردیم که گفتیم که اصلا اصولا غنیمت به طور مطلق در اختیار چی است؟ جنبندی آیات ما اینجور چیه؟ غنیمت به طور مطلق در اختیار خدا و رسول گفتیم الانفال هیل قنم، انفال یعنی قنم، چیزی که هست انفال غیر از این که غنیمت خب بله دیگه، حتی همین روایت هم که خونی همین بود دیگه، روایت قبلی هم خونیم، یعنی پیغمبر یا امام رهبر جامعه اگر دید اراده، یعنی نیاز، اگر دید که همه این مال رو نیاز داره که در کار جای دیگه مصرف کنه، همش جای دیگه مصرف میکنه. اگر نه دید که جای دیگه نیازی نداره برای جای دیگه مصرف کنه، اینجا میاد چیکار میکنه؟ اگر یا اگر موند چیزی در واقع میخوایم بگیم چی؟ در واقع میخوایم بگیم این دعایه مثل وزان این دعا
بله، وزان این دعایه در واقع تعارضی وجود نداره، وزانشون مثل آیه وعلم و انما غنمتون با آیه انفاله. همونطوری که اونجا میگفتیم که انفال کلش مال امام هست، ولی چیزی که هست آیه وعلم و انما غنمتون هم چیکار میکنه؟ مصرف رو بیان کرده که امام این کار هم باز بکنه، و علم و انما غنمتون میگه این کار رو هم باز بکنی که مقداری اینها رو مصرف، ولی در این حال این اختیار به امام داده شده که اگر خواست همش رو چیکار کنه، همش رو صرف غیر مجاهدین کنه. اینجا باز همین جوره، هیچ فرقی ندارد بین این دوتا آیه با اون دوتا آیه، بنابراین هیچ تعارضی در کار نیستش. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.